من با شرط در واقع واکسیناسیون آغاز نشده. خب با افزایش سطح ایمنی در جامعه در واقع پیوند خورده و خب طبیعتاً با واکسیناسیون سنین پایین تر یعنی 18 سال در گروه دانش آموزی ما اطمینان نسبی بیشتری پیدا میکنیم به ایمنی موضوع و در این زمینه ما خب تابعی از اراده وزارت بهداشت و مراجع تخصصی خودمون هستیم.
من اینطور استنباط کردم از صحبت شما آقای کمبری که اونطور که آقای دکتر جماعتی گفتن حدود دهه اول ماه آذر به جمعیت 70% تا 75% واکسینه زده شده در کشورمون با دو واکسن میرسیم و به ایمنی جمعی دیگه حتی لازم نیست همه دانش آموزان واکسن زده باشن و احتمالاً اون زمان هست که مدارس باز میشه. درست استنباط کرده؟
بله، ما خب یک روند تدریجی رو از تیرامون به مرکز در واقع برای بازگشایی مدارس شروع کردیم که عمدتاً در مناطق روستایی که رعایت پروتکل های بهداشتی در اونجا بیشتر امکان پذیر هست، روستایی و عشایری که در مهر ما معمولاً بازگشایی حضوری رو برای اونها انجام میدیم، هم به دلیل ضرورتی که از حیث دسترسی به زمین های آموزشی وجود داره، هم از حیث امکان فاصله گذاری و رعایت مسائل بهداشتی. و خب در آبان ماه با بهبود شرایط این مدام میتونه سرعت بیشتری بگیره و مدارس کم جمعیت تر رو و به همین دلیل لزوماً با موضوع واکسیناسیون از قبل هم پیوندی واکسیناسیون دانش آموزان البته پیوندی نخورده بود اما با واکسیناسیون معلمان و آحاد جامعه
با اون پیوند خورده بود. پس یعنی اگر همه دانش آموزان هم واکسینه نشن باز مدارس باز میشن کلاس های دایر
بله به صورت اقتضایی با رعایت پروتکل های بهداشتی این اتفاق براشون.
الان همه معلم ها واکسینه شدن آقای کمری؟
بله بیش از 90% معلمان واکسینه شدن و دوز دوم رو هم الحمدلله دریافت کردن و خب اگر کسی هم باقی مونده باشه با توجه به ضرورت هایی که وجود داره باید مبادرت به واکسیناسیون
بکنه. آقای الان واکسیناسیون 17 ساله ها و 18 ساله ها یعنی در واقع اونهایی که پیش دانشگاهی هستن آغاز شده و میدونیم که ممکنه مقاومتی هم برای واکسینه شدن در بخش کوچیکی از این افراد وجود داشته باشه. اینا کنکور دارن سال آینده و به هر حال مدارسشون لازمه که حتما حضوری باشه و مجازی نباشه. در مورد تشکیل کلاس اینها و اینکه اجباری هست برای شرکت در کنکور در صورت واکسینه شدن وجود داره توضیح بدید.
من عرض کردم که موضوع واکسیناسیون گروه سنی 18 تا 12 سال تابعی از سیاست‌های وزارت بهداشت هست. در واقع نه به دلیل اینکه حالا لزوما اینها باید مدرسه برن واکسینه میشن. البته طبیعتاً با توجه به شرایطی که وجود داره واکسینه شدن اینها برای ما یک آرامش خاطری به وجود میاره که میتونیم این گروه هایی که اولویت دار هستن مثل پای 12 هم رو یا دانش آموزان شاخه فنی حرفه‌ای رو که ضرورت داره در فضای باز و فضای کارگاهی آموزش ببینن، خب اینها رو راحت تر بپذیریم و آموزش ها رو براشون ارائه بدیم و احساس ایمنی بیشتری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای کمری سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس که توضیح دادن به هر حال مدارس چه بچه‌ها واکسینه بشن.
شنوندگان محترم، برنامه‌ای که همکنون میشنوید گفتگوی ویژه خبری است که به طور همزمان از شبکه 2 سیما و رادیو تهران در حال پخش است.
تا 12 سال گفتیم بریم زیر 12 ساله ها، آیا برنامه هم برای واکسیناسیون اونا وجود داره؟
ببینید واقعیت مطلب این هست که البته مطالعات و بررسی ها در سطح دنیا داره انجام میشه راجع به اون گروه. این که واقعا عوارض ناشی از واکسیناسیون با عوارض ابتلا به کرونا تغییر من در واقع معنیداری داشته باشه این هنوز سوی دنیا به اثبات نرسیده. برای همین کشورهای بسیار اندک در خصوص واکسیناسیون در
6 تا 12
بله شروع کردن و این بحثی است که الان در کشور ما هم در جریان هست توی کمیته علمی خدمت های دکتر و به هر حال اساتید بحث مباحثی رو دارن. بعضی از کشورها اومدن در واقع تو این سنین واکسیناسیون رو شروع کردن ولی عمده آن چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته از 12 سال به بالا هست و اون معمولا تا همون 18 سال که من و دیگه بقیه هم که دیگه همه باید اصلا
یه سوالی اینجا مطرح میشه در یک سنی حدود 15 سال به دانش آموزان دخترها من فکر میکنم واکسن میزنیم
بله.
و آیا این میتونه واکسن کوزاز میتونه تداخلی ایجاد کنه مشکلی
نه نه البته اینو کرونا. استاد دکتر جماعتی بهتر با تا ایشون هستن من نباید خودم اجازه بدم صحبتی بکنم. نه
ما شما رئیس مثل واکسن میدونیم.
صدا میکنم ما تأمین تدارک و بالاخره تولیدش بیشتر.
خب پس آقای دکتر جمعاتی برام توضیح بدن.
بله ببینید معمولا واکسیناسیون های دیگه
بله
ما با توجه به شرایط بحرانی که داریم نمیتونیم که مثلا واکسن کرونا رو به تأخیر بندازیم بگیم حالا مثلا وایسیم که حالا ممکنه چه اتفاقی
بله،
بیفته.
برای
همین توصیه میشه که تمام واکسیناسیون هایی که وجود داره
بعد برنامه
جلو بره و در این حال واکسن کرونا هم
دریافت بشه. بله. پس اینطور. خب خیلی جالبه. آقای دکتر ما امسال گفتید که پس نگران آنفولانزا نباشین به اون صورت.
ببینید بر اساس تجربه که در سال گذشته داشتیم ولی حالا باید ببینیم امسال چه اتفاقی میفته. به همین دلیل گفتم هنوز ما نمیتونیم بگیم. همین دلیل واکسن آنفولانزا رو توصیه میکنیم که گروه های پرخطر و پرسنل به اصطلاح بیمارستان و پزشکا و اینا که در ارتباط با عفونت های تنفسی هستن حتما این رو دریافت بکنن. ولی اینکه آیا ما این مسئله رو داشته باشیم بر اساس تجربه سال گذشته من دارم میگم چه این چیزی نداشتیم. ولی حالا آیا به قول معروف موتاسیون جدیدی اتفاق بیفته مسئله جدیدی به اتفاق بیفته اون رو باید ببینیم حالا چه
خب پس فعلا حالا صبر می‌کنیم نمی‌ریم واکسن آنفولانزا رو بخریم به گروه‌های خاص توصیه می‌کنیم. آقای دکتر شما در مورد واکسیناسیون خانم‌های باردار و حالا از نظر دیدگاه علمی و همینطور افرادی که زیر 18 سال هستن چه مطالعاتی رو پیگیری کردید؟
بله ببینید همونطور که استاد دکتر شانستاز فرمودن تو یه کشورهای مختلف نجمه مثلا کشور چین امارات اصلا از 3 سال به بالا رو
واکسن زدن.
آره بعد حتی اینو توی مجله لنست همین رو در حقیقت چاپ کردن.
ولی ظاهرا تعداد زیاد زدن. کار تحقیقاتی شدن یعنی مردمشون در اختیار
بله.
قرار دادن.
آخه ببینید معمولا به همین صورت شروع میشه در تمام کشورها معمولا به همین صورت شروع میشه. تو کوبا هم در حقیقت همین واکسیناسیون رو در سن پایین زدن که هنوز ولی مطالعهش پابلیش نشده. ولی در کشورهای آمریکایی و اروپایی همطور که استاد فرمودن از 12 تا 18 سال تمامی انجمنهای علمی اطفال در حقیقت توصیه میکنن که حتما واکسن رو بزنید. یعنی هر واکسنی که وسیله سازمان غذا و دارو مورد تایید هست استفاده بشه. این در مورد بچه ها. بنابراین همونطور که استاد فرمودن در کشور ما هم با توجه به هر واکسنی که وجود داره و از نظر سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت مورد تایید بالاخره چون اونجا یه سری افراد علمی و دانشمند هستن که تمامی این ریزکاری های مربوط به عوارض و دارو و مطالعات بله خیلی سختگیرن. حتی من به جرات میتونم بگم از خیلی از در حقیقت سازمان های غذا و دارو کشورهای دیگه سختگیرانه تر عمل میکنن. بنابراین اگر اونها تایید بکنن ما میگیم هر واکسنی بزنیم با همون دوزی که در مورد همونطور که گفتن در مورد بزرگسالا در این سنین. توی کشورهای گفتم آمریکا و کشورهای اروپایی این رو توصیه میکنن به طوری که من پیگیری میکردم
که
12 تا 18 سال الان توی آمریکا حدود 12 میلیون کودک و نوجوان تک دوزش رو زدن در خود کشور آمریکا. تو کشور اروپا هم به همین صورت هست. کشور چین و امارات و بعضی از کشورهای اطراف ما هم به همین صورت اینا دارن همه جلو میرن به خاطر اینکه به هر حال ما نمیدونیم موتاسیون جدیدی ممکنه به وجود بیاد که اون وقت موتاسیون مثل موتاسیون دلتا بیاد سنین پایین‌تر و سنین پایین‌تر رو بتونه خدایی نکرده
شرط عقل میگه که برای
بله.
واکسن
بنابراین باید ما واکسیناسیون رو بزنیم برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که از این که در حقیقت حالا موتاسیون جدیدی نیاد که در حقیقت این سنین رو بیشتر گرفتار بکنه. این یه نکته به خاطر به اضافه اینکه خود واکسنی که استفاده شده تو اکثر مطالعات نشون داده شده که در تعداد کمی عوارض بسیار در حقیقت ناچیزی میگذاره. یعنی عوارض جدی ما در مورد اطفال دانش آموزان و نوجوانان با واکسن های مورد تایید سازمان غذا و دارو نداشتیم در هر کشور
در
کشورهای مختلف.
بیماری در نوجوانان سبکتره
بله در مورد زنان در مورد خانمان خانمای باردار یا زنان باردار نکته‌ای که وجود داره حتما توصیه میشه که اونا هم واکسن رو استفاده بکنن. حالا مطالعاتی که انجام شده یک دوز یعنی تک دوز واکسن رو توصیه میکنن و جالب اینجاست که در اکثر این مطالعات نشون داده شده چون سطح آنتیبادی ضد ویروس کرونا بالا میره بچه‌هایی که اینا به دنیا میارن تا چندین ماه بر اساس اون سطح آنتیبادی و اون سل به اصطلاح ایمنی که به وجود میاد
ولی با الان به خانمای باردار دوز رو داریم میزنیم
بله درسته در برابر عفونت هم خودشون بالاخره اینا چون خانمای باردار جزء در حقیقت افراد آسیب پذیر ما هستن و جنینشون هم خودشون و هم جنینشون در حقیقت ایمن میشن در برابر ویروس کرونا. همین دلیل توصیه میشه که حتما استفاده بکنه
در کشور ما که از ماه سوم بارداری بله. به بعد واکسن بله. زده میشه سینوفارم و در واقع دو دوز بله. هم زده میشه. اگه موافق باشید بریم سراغ آقای دکتر قناعتی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران که با ایشون ارتباط تصویری داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، درباره قرنطینه هوشمند برای ما بگید که شما اطلاعاتی در این زمینه دارید، بفرمایید که در چه شرایطی گفته میشه، یعنی ما شرایط اجرای این قرنطینه هوشمند رو داریم، یه توضیح بفرمایید.
من عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان عزیز و بینندگان محترم. عرض به حضورتون با توجه به اینکه آمار واکسینیشن داره به حد مطلوب میرسه، یعنی تقریبا ما انشالله تا 10 روز آینده به نظر میرسه که جمعیت هدف رو دیگه به طور کامل کاور کنیم و متاسفانه ما مواجهیم با مقاومت در از مقابل بعضی از افراد که به خاطر تبلیغات سویی که در مورد واکسن میکنن بعضن و تو دنیا این مشکل، یعنی این مشکل توی مثلا ایالات متحده آمریکا خیلی بیشتر از ما بوده و مردم که اونجا مقاومت کردن درصدشون بیشتره به نظر کارشناسایی که ما داریم. به هر حال وقتی به اون حد برسیم وقت وقتشه که ما کارهای دیگر رو شروع کنیم. میدونید که برای کنترل بحران خب یکی از پایه‌های کنترل واکسن هست، ولی پایه‌های دیگه‌ای وجود داره که اقتدار و اجرای مو به مو و نعل به نعل دستوراتی که توسط مسئولین زیرب داده میشه و
متأسفانه
بله قرنطینه هوشمند هم جزئی هست. من میخوام کلیت رو بگم تو یک دقیقه بعد ان شاء الله به موضوع سوال شما برمیگردم. خواهش می‌کنم، ما لازمه که تمام کارهایی که گفته میشه، یعنی به قول معروف مسائل حفاظت شخصی و بهداشت شخصی، فاصله گذاری فیزیکی و اینا رو همه رو باید رعایت کنیم. متأسفانه این دستوریه، یعنی قبلا اشتباه میشد و با خواهش و تمنا میگفتن، ولی از این بعد دیگه با خواهش و تمنا نخواهد بود. یعنی بعد از اینکه واکسینیشن به حد قابل قبول برسه اون موقع قرنطینه هوشمند رو برنامه‌اش رو تدارک دیدن که حالا یه برنامه مفصل به قول معروف تحت وب و آیتی و نرم افزار و این حرف هستش و کدهایی که صادر میشه حالا و کارتهایی که ممکنه باشه که رو نحوش داره بحث میشه و داره آماده میشه برنامه. اینه که مثلا شما ممکنه بخواید بریم بانک برای ورود باید نشون بدید که واکسن زدید یا اینکه مبتلا نیستید، یکی از این دوتا. و این بالاخره برای اونه که واکسن نزدن کارو خیلی سخت میکنه. ممکنه اصلا بگن آقا PCR برای 2 هفته با اعتبار 2 هفته بتونه فرد تردد کنه برای گرفتن بلیط هواپیما، تردد در مترو و جای دیگه. تمام اینو داره فکر میشه. البته بعضیش قطعیه، چیزایی که من بیانی سفر هوایی رو من قطعی دارم عرض کنم، سفر با وسیله عمومی بین شهری قطعیه، ولی و مثلا مشاغل، بعضی از مشاغل اگر افراد واکسن نزده باشن من خواهند شد، راننده های تاکسی، راننده های اسنپ و غیره. بنابراین یک برنامه جدی در پیش هستش که اگر نباشه تمام زحماتی که کشته شده و واکسینیشنی که انجام شده و کار دیگه کم اثر میشه.
این کارت ها پس بحث واکسیناسیون در واقع قرنطینه هوشمند اینه که اگر فردی دو واکسنش رو نزنه، حالا تاریخ اول آبان هم اعلام شده، و کارت واکسیناسیون نداشته باشه یا اینکه آزمایش PCR یا همون آزمایش مربوط به کووید رو در به روش PCR نداشته باشه به صورت منفی دوبار، نمیتونه بلیط هواپیما بگیره، نمیتونه تردد با خودروهای شخصیش داشته باشه، نمیتونه بلیط قطار بگیره. حالا در مورد مشاغل هم دارین تصمیم گیری میکنین، کی این تصمیم گیری نهایی میشه آقای دکتر؟
ببینید داره بحث میشه، امروز تو ستاد ملی کرونا بحث شد، کلیاتش، نوع نرم افزارش مورد بحث قرار گرفت. بالاخره نرم افزارهای متفاوتی وجود داره که اینا دارن تجمیع میشن، اطلاعات تجمیع میشه. خوشبختانه پایه آیتی کشور قویه، مثلا شما اگه آزمایش PCR بدین بلافاصله از آزمایشگاه تو شبکه قرار میگیره با کد ملی، بنابراین بازیافت اطلاعات بیماران، اطلاع بازیافت اونایی که واکسن زدن، تمام اینا تو شبکه آسونه. بالا کسی که موبایل هوشمند داشته باشه با یک کد و یه دونه به قول معروف بجی که توی موبایلش میاد میتونه استفاده کنه از اون. اونایی که موبایل هوشمند ندارن طراحی شده که یک کد 10 رقمی بیاد و همینطور ابزارها و روش‌های دیگه که بالاخره باید ما این برای مهار این ویروس همونطور که توی اصولش هست این ویروس رو محاصره کنیم و محاصره کردنش با همین روش هایی که عرض شد. حالا انشالله اگر برنامه تکمیل شد هم دوستان دیگه هم حقیر انشالله در مصاحبه دیگه اشاره خواهیم کرد.
من
این نکته هم خواستم اضافه بگم اگر اجازه داشته باشم.
بله خواهش می‌کنم آقای دکتر قناتی.
یکی از مسائلی که تو بحران آقای تتروس رئیس WHO مرتبا تکرار کردن اینفودمی یا مسمومیت اطلاعاتیه. من خواهشم اینه که اطلاعات رو از مبادی صحیح بگیرین. البته داره مطرح میشه، ما هم پیشنهاد کردیم، امیدوارم مسبب بشه، کسانی که شایع سازی کنن، کسانی که خبر اشتباه بدن و مردم رو دچار تشویش کنن با اونها برخورد قانونی خواهد شد و دنبال این هستیم که قوانین خیلی شدید تو این زمینه در حد زندان تدوین بشه که کسی شایع پراکنی نکنه. برای مثال یا میبینید یک مسئولی یه حرفی میزنه، اینها رو برمیدارن، حالا بعضی از این شبکه‌های معاند هم متاسفانه این کار رو انجام میدن. برای مثال من چند روز پیش گفتم که اونایی که عجله دارن میتونن در مراکز خلوتتری که در مرکز شهر نیستن برن استفاده کنن. گفته بودن اینا که میخوان واکسن سری بزنن به روستاها برن. یعنی این مسائل، ببینید این مطالب داره انجام میشه. مردم خواهش می‌کنم خبرها رو از صدا و سیما یا از شبکه‌هایی که مورد تایید وزارت بهداشت بگیرن. دولت جدید برنامه‌ای خیلی جدی ریخته، خیلی با دقت‌تر و منسجم‌تر داره این مسائل پیگیری می‌کنه و تازه اوایل تشکیل دولت انشاءالله دولت انسجام پیدا کنه قطعا بسیاری از این مسائل و مشکلات.
خیلی متشکرم آقای دکتر قناتی، خیلی از توضیحات شما تشکر میکنم، با شما خدافظی میکنم. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، یک سوالی برای من همچنان پس از صحبت های آقای دکتر قناتی باقی مود. آقای دکتر شانزاد بحث کارت هایی رو کردن که برای افراد در واقع صادر میشه که بتونن با اونها مثلا کارهای بانکیشون حتی شغلشون رو بتونن ادامه بدن و حالا خرید بلیط و چیزهای دیگه هم هست، احتمالاً در آینده مثلا سینما و جاهای دیگه هم که میخوام برن بعد کارت ارائه بدن. الان ما خیلی کارت کاغذی بهمون میدن، این چی میشه؟ البته گفتن توی سامانه با یه دسترسی خیلی آسون قابل یافته، ولی کارت خاصی قرار صادر بشه؟
ببینید در حال الان خوشبختانه زیر ساخت آیتی و شبکه‌ای که وجود داره تو بحث واکسیناسیون، تو بحث در واقع تست هایی که انجام میشه، آیدی که قناتی اشاره فرمودن، این امکان رو هم در داخل هم برای حتی سفرهایی که به خارج از کشور میخواد انجام بشه در عرصه بین المللی فراهم کرده که بشه کارتهایی رو به صورت هوشمند در اختیار افراد قرار بگیره که برای ورود به فضاهای عمومی، مکانهای خاص، جایی که به مثل بانک ها و در واقع سینماها، حتی خیلی جایی که به هر حال الان ماها دقیقاً تعطیل بوده و سرویس به هر حال این امکان فراهم میشه که در حال با زیر ساخت آی تی همه بله یک کارت در واقع در اختیار خواهند داشت که میتونن بر اساس اون خیلی از خدماتی رو که الان ما دیگه بیش از در واقع یک سال شده محروم هستیم، خیلی از جاهایی که افراد با داشتن اون کارت و با اون مشخصات میتوانن به راحتی مراجعه بکنن و کسانی که اون واکسیناسیون انجام نشده باشه اجبارا باید حتما در این مدت به هر حال مرتبا برن پی سی آر و تست. حالا میدونید که تست راحتی هم نیست، واقعا سخت، فرد هم هزینه شو باید دیگه پرداخت بکنه. اگر تا الان رایگان انجام میشده تو کشورهای مختلف دنیا، اروپا، اینها واقعا بعد از اینکه واکسیناسیون انجام شد و واکسیناسیون در اختیار مردم به یه درصدی از شیوع و در واقع انجام واکسیناسیون قرار گرفت، بعد از اون فاصله دیگه باید حتما به هر حال اگر واکسیناسیون انجام نداده باشن و داوطلب دریافت واکسن نباشن باید توی فاصله زمانی با هزینه شخصی خودشون برن و
آزمایش بدن منفی رو ارائه بدن،
دقیقاً نشون بدن که به هر حال بر اساس کارت در واقع آزمایش که وجود داره و نتیجه آزمایشگاهی که وجود داره مبتلا نیستن.
از آقای دکتر جمعاتی بپرسیم، نکته خوب بود. آقای دکتر میگن که خب به هر نفر علاوه بر اینکه به زحمت میافتن و به سختی میافتن، افرادی که واکسن نزدن میدن، آیا مشکلی رو هم برای جامعه و کشور ایجاد میکنه؟ رفتی که الان ممانعت میکنه و واکسن نمیزنن، حالا یه بخششون سالمندن یه بخششون سنای دیگه دارن، آیا این هم حساس میتونن باشن؟
تا وقتی که ویروس وجود داره احتمال به اصطلاح درگیری اونها هست، برای همینه به خصوص، بنابراین اگر کسی واکسن نزده باشه اونها خودشون در حقیقت یک سورسی هستن،
یک
که میتوانن بله که میتوانن در حقیقت باز هم باعث، به خصوص اگر در حقیقت اون ایمنی جمعی ایجاد نشده باشه، میتوانن بله میتوانن باعث ایجاد خطر برای کل جامعه بشن. به همین دلیل خب توصیه میشه که در حقیقت این پوشش واکسیناسیون در حد، حالا هدف ما مثلا 75% برسه، به خاطر اینکه خب خیلی از سنینی که شما در نظر میگیرین جز همون سنینی که هنوز مطالعه نشده، یعنی شما جمعیت ما رو در نظر بگیرین 75% رو بگیرین، درصد زیادیش میفته توی اون بچه‌هایی که ما مثلا محاسبه میکنیم، اون مثلا نوزادان، بچه‌های مثلا چند ساله. بنابراین این خودش نشون دهنده اینه که ما باید واکسیناسیون رو
رسونیم،
بله باید بزرگسالا و به اصطلاح حداقل دانش آموزان و دبیرستانی وارد این جمع بشن که ما برسیم به اون هدف برسیم.
بله. یه چیز هولوش 60 و خورده میلیون نفر
بله.
واسه که واکسن زده باشن. بله. خب این نکته خیلی خوب و جالبی بود آقای دکتر. به هر حال بیشتر حالا بخواییم بدونیم که این خبرسازی‌های علمی هم در این وسط انجام میشه. مثلا آقای دکتر قناتی اشاره کردن خبرهای غیر علمی که ممکنه بیاد و منشأ نامناسبی داشته باشه. این روزها حرف و حدیث هم در مورد واکسن‌ها متفاوته. یه دیگه میگن واکسن نزنیم، اون واکسن رو می‌خوایم، اینو نمی‌خوایم، یا جنگ و جدال‌های تو این فضا در گرفته. حالا مرکز واکسن هم هستن، دارن واکسن می‌زنن، ولی بعضی تعلل می‌کنن به خاطر این موضوع. آیا این می‌تونه جای مناقشه باشه نوع واکسن؟
مناسب ترین واکسن، اگر سوال بشه مناسب ترین واکسن چه واکسنیه، واکسنیه که در دسترس ترینه. چرا؟ به خاطر اینکه اون فردی که داره تعلل میکنه در حقیقت سیستم ایمنیش چون در برابر ویروس کرونا هنوز ایمنی به وجود نیاورده، هرچی دیرتر بزنه ایمنی دیرتر ایجاد میشه، بنابراین احتمال ابتلاش هست و همون فرد ممکنه که در اثر اون ابتلا خدای نکرده کارش به بیمارستان و آی سی و اینها بکشه. به همین دلیل توصیه میشه که هر واکسنی که به وسیله سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت مورد تاییده و هر کس میتونه هر چه زودتر، یعنی مثلا امروز رو به فردا نندازه، هر چه زودتر، چون بالاخره دوز اول رو که بزنه بعد چند هفته دوز دوم و بعد از تازه چند هفته ایمنی به وجود میاد.
بله
به همین دلیل اگه وقت از دست بره ممکنه همون فرد خودش بنده خدا هم مبتلا بشه و هم باعث بشه اطرافیانش که بالاخره اونا هم واکسن نزدن و با ایشون هم فکر هستن، همه اونا مبتلا بشن و مشخص نیست که بالاخره سرنوشت اونا به چه صورت رقم خواهد زد. به همین دلیل ما توصیه می‌کنیم که
آیا شما خودتون فرزند کوچیک دارین؟
بله.
واکسنشون رو خواهید زد؟
بله حتما.
خیلی ممنون. امیدواریم که مردم هم رعایت بکنن. به هر حال به نفع همه ما خواهد بود. حالا به هر شرایط کشور هم متفاوت هست. در روزهای آینده امیدواریم که درصد زیادی واکسن زده باشن. میریم سراغ آقای دکتر دهقان، معاون درمان بیمارستان امام خمینی. سلام عرض میکنم، با شما ارتباط گرفتیم که در مورد مبتلایان با قارچ سیاه برامون بگید. ظاهرا همین امروز اعلام شد که 56 نفر در تهران خودمون در پایتخت به این بیماری سختی که به هر حال در پی کرونا ممکنه گریبانگیر اونایی بشه که بیماری شدید کرونا داشتن رو گرفتار کرده، و ما اولین بارم در همین برنامه درباره قارچ سیاه توضیح دادیم و گفتیم که این اتفاق افتاده. خب آقای دکتر، آیا این رشد این آمار قابل توجهه؟ چون یه ماه قبل ما حدود 10 نفر در تهران مبتلا به قارچ سیاه داشتیم. یه توضیح بفرمایید در مورد این بیماری.
سلام علیکم، صدای منو دارید؟
بله
شب شما بخیر و همچنین سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم جناب توشان استاد و جناب تو جماعتی. در رابطه با سوالی که فرمودید، آمار بیشتر از اینا هست. ما الان فقط در بیمارستان امام بالغ بر 100 بیمار مبتلا به قارچ سیاه،
100 بیمار فقط در بیمارستان امام خمینی.
بله ما الان تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود آمار امروز صبح ما هست حدود 107 یا 108 بیمار مبتلا به موکورمایکوزیس در مجتمع امام خمینی رحمت الله علیه بستری هستند و روزانه هم آمار ما داره روزی 2-3 مورد اضافه میشه. و بعد این نکته رو ذکر بکنم که
و آمار رو به گسترش های دکتر، حالا در نمونه در بیمارستان شما آیا دارو هم دارید برشون؟
هست. اولا اینکه خب بسیاری از بیماران ما ارجعی هستن از بسیاری از مراکز کشور هم بوده، یعنی بیش از 70-80% موارد بله از مراکز مختلف دارن ارجاع میشن. در رابطه با دارو هم خب کمبود هنوز وجود داره. ما تقریبا هفته گذشته من شخصا به همراه معاونت محترم داروی دانشگاه تهران خدمت جناب استاد شامساز بودیم و اونجا مفصل صحبت شد و در رابطه با اهمیت تامین داروی لازم برای بیماران بحث شد و
حالا اهمیت به کنار تامین شده یا نه
بله با آقای دکتر هم دوست کردن و مسیر داره جلو میره ولی هنوز مشکل داریم و مشکل به طور کامل مرتفع نشد
در تامین دارو.
بله بله.
در شهر و شهرستان دیگه چه خبر؟ حالا اینکه تهران حالا اونجا هم قاچسی‌ها وجود داره ظاهرا بعضی از استان‌ها گزارش بله. کرده بودن شما خبر
بله. ما همزمان که خدمت جناب استاد شانساز بودیم با معاونت درمان وزارت بهداشت هم جلساتی برگزار شد، جناب تو جامعه‌ای هم ورود کردن به بحث موکومایکوزیس و در نهایت کمیته کشوری به ساماندهی با یک هسته اولیه تشکیل شد و جلسات متعددش ادامه داره و تصمیماتی در رابطه با بحث آموزش بیشتر هم
خیلی ممنون
که با در مورد مدیریت
بکنن.
فقط این نکته رو بگم که انشالله قرار هست که استانهایی که حالا برای توانمندی بیشتری در مدیریت بیماری دارن به صورت استان مهم بتونن کمک بکنن
انشالله.
استان همجوارشون تشخیص زودرس و اقدام به موقع تیمی در نجات جان بیماران
انشالله که از پس این قاچسی هم که قوزه بالا قوز شده بر بیان. خیلی متشکرم آقای دکتر دهخان، از شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر شانه‌ساز، دو روز دیگه اربعینه و به حال جمعیت زیادی دارن میرن و رفتن به عراق. حالا اونجا تصاویرم که میبینیم که اصلا کسی ماسک نزده، شرایط اصلا متفاوته با کشورمون، رعایتی نمیشه به اون صورت. اینها میخوان برگردن، برای برگشت اینها که آیا بیماری در کشور شروع پیدا نکنه تداری که دیدید بفهمید در یک دقیقه دوست
بفهمید. بله ببینید طبق معمول تمام در واقع موادی ورودی و خروجی توسط همکارانمون در معاونت های بهداشتی دانشگاه های مرزی و دانشگاه های مرکزی به شدت کنترل میشه و نظارت صورت میگیره. قطعا به صورت در واقع جدیتری در این ایام نظارت ها افزایش پیدا خواهد کرد. ولی در مورد
توصیه خود مردم داری؟
بله خب واقعا رعایت فاصله گذاری و اینکه تاکید شد که در امسال واقعا تو سفر اربعین رعایت بشه، مسافرت ها انجام نشه، خب به هر حال عشق و علاقه مردم و کار نمیشه که، ولی باید بدانند که توجه به دستورات مراجع و به هر حال آنچه که گفته میشه.
از آقای دکتر جمعتی هم بپرسیم، آقای دکتر جمعتی شما توصیه برای افرادی که مسافرت کردن یا در حال سفرن دارید برای
ببینید؟ همونطور که گفتم پروتکل هایی رو به اصطلاح معاونت بهداشتی ابلاغ کرده به کل دانشگاه‌ها و در حقیقت اونجا بحث این هست که همطور که گفتن هم کسانی که میرن باید واکسینه شده باشن و همین که در حقیقت پی سی آر منفی داشته باشن، بعد برگشتشون هم به همین صورت. حالا علاوه بر اون اقدامات بهداشتی که زدن ماسک و نمیدونم
اینا برای چیزهای
بشه. بله اینا حتما باید رعایت بشه. برگشت هم بر اساس در حقیقت علائم، اگر واقعا کسی باشه که علائمه این مسئله رو داشته باشه با یه تست پی سی آر در حقیقت ما بهش میگیم راپید تست، یعنی تست سریع.
از همه تست گرفته نمیشه، از کسی که علامت داشته باشه موقع
برگشت معمولا به این صورته
بعده.
که از همه گرفته، بعد اونها رو بر اساس علائم و اینها ممکنه که بالاخره ببرن قرنطینه بکنن یا اینکه اگر علائم شدیدتر باشه به بیمارستان.
خیلی ممنون، فکر میکنم وقت ما تموم شد.
دو درم سه درم اضافه آمفوتریسین بی رو واقعا تامین کردیم. بله تامین کردیم، در چند تا پارت بیش از 30-40 هزار پارت داره وارد میشه. برنامه تولید داخلش هم خوشبختانه شروع شده که انشالله در روزها و ماهای انشالله. نزدیک انشالله تولید داخل هم خواهیم داشت.
انشالله که به خیر خوشی بگذره این کرونا در روزهای آینده. واقعا ممنونم از پخش شبکه دو که این وقت اضافه رو به ما دادن، توضیحات لازم بود. ما امیدواریم که دیگه شنبه کرونایی و گفتگوی ویژه دیگه شنبه ها برای کرونا نداشته باشیم. انشالله نمیدونم یه ما دیگه دو ما دیگه منتظریم که خبرهای خوش بیشتری برای شما داشته باشیم. ممنونم که با ما همراه بودید در این شنبه شب. تا هفته دیگر از شما من خداحافظی میکنم.
ضمن عرض خدا قوت به همکارانمون در شبکه دو سیما، برنامه‌ای رو که شنیدید گفتگوی ویژه خبری بود که همزمان از شبکه دو سیما و رادیو تهران پخش شد.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران رفیقی که همیشه پای است تو سفر سوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
کتاب شب